أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله مفصلین بود. ایشون فرمودن که در ادامه اقوالی که تفصیل داده بودن بین موارد در حجیت استصحاب، میرسیم به قول ششم و قول هفتم. قول ششم رو خیلی مختصر ایشون بیان میکنن به جهت اینکه قول ششم ترکیبی هست از قول چهارم و پنجم، یعنی تفصیل عرض شود دوم و سوم. در واقع قول ششم چی میگه؟ قول ششم عبارت هست از تفصیل بین احکام جزئیه و غیر اونها، که قائل میشه به این که عرض شود خدمت شما که استصحاب در احکام جزئیه حجت است، اما در احکام کلیه یا موضوعات خارجیه تو هیچ کدوم حجت نیست. خب این ترکیبی است از اون دو تا قول قبل. یه قول این بود که در احکام کلیه حجت است، در غیر اونا حجت نیست. یه قول دیگه هم این بود که میگفت در موضوعات باشه در احکام کلیه حجت نیست، در بقیه حجت است. یه قول هم این بود که میگفت نه، در موضوعات حجت نیست، در بقیه حجت است. این قول میگه نه در احکام کلیه و نه در موضوعات حجت نیست، در احکام جزئیه ما بقیه میمونه احکام جزئیه. می در احکام جزئیه چی هستش؟ حجت هستش. ایشون میفرماد استدلال این قول و همچنین پاسخ از اون، از استدلالی که سابقا برای اون دو قول قبل گذشت و پاسخ اونها دونسته میشه. چرا؟ چون حاصل استدلال قول ششم، یعنی عدم حجت استصحاب در شبهات موضوعیه و همچنین شبهات حکمیه، اینه که استصحاب در شبهات موضوعیه حجت نیست. قبلا گفتیم چرا؟ چون ایشون گفتن شأن شارع مقدس رفع شبهات موضوعیه نیست. شأن شارع مقدس بیان شبهات حکمیه کلیه است، نه اینکه بیاد موضوعات رو برای ما بیان بکنه. لذا اخبار استصحاب فهمیدن شاملش نمیشه. و نسبت به شبهات حکم کلیه چرا حجت نیست؟ چون استصحاب عبارت است از ابقاء حکم ثابت برای یک موضوعی در یک حالتی از حالات، بعد از اینکه اون حالت عوض شده و تبدیل شده به حالت دیگری که موجب تبدل موضوع میشه. وقتی شد تبدل موضوع، تعبیر لا تنقض صدق نمی کنه. لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقینت رو به شک که در همون چیزی که درش یقین کرده ای نقض نکن، نه به شک که در یک چیز دیگری نقض نکن. و لذایشون میگه تغییر هر شود متعلق یقین و شک است و تبدل موضوع هست به عبارتی، موضوع یقین و شک است و طبیعتا در اینجا هم استصحاب جاری نخواهد شد. شرط حجیت استصحاب صدق تعبیر نقض در اخبار لا تنقض است و در مواردی که تبدل موضوع باشد این صدق نمی‌کنه، اخبار لا تنقض لذا شاملشون نمیشه. مرحوم مصنف هم از هر دوی این استدلالات پاسخ دادن، اما از استدلال عرشبت خدمت شما نسبت به شبهات موضوعی پاسخ دادن. گفتن اولا این استدلال نقض میشه به حجیت حساب در شبهات حکم جزئیه. شما میگید در موضوعی ها حجت نیست، اما در جزئی ها میگید حجته. خب همونطور که بیان شبهات موضوعیه وظیفه و شأن شارع مقدس نیست، بیان شبهات حکمیه جزئیه هم کذالک وظیفه و شأن شارع مقدس نیست. اگر این باعث بشود که شبهات موضوعیه درشون استصحاب جاری نشود، باید بگید در شبهات حکمیه هم جاری نمیشه، در حالی که شما اینو قائل نمیشید. نه اولا. ثانیا، کی گفته شأن شارع مقدس بیان حکم کل، کی گفته در اینجا که ما میگیم در شبهات موضوعیه هر شبت استصحاب جاری بشود، هر شبت خدمت شما که اینجا حکم جزئی است، اینجا اصلا حکم جزئی نیست، یه حکم کلیه. چرا؟ چون یه موقع است که شارع مقدس میخواد بیاد بیان کند حکم جزئی یک موضوع خاص خارجی رو، مثلا بیاد بگوید در اینجایی که من نمیدونم این آب نجس است یا نه، آیا وضو گرفتن باش صحیح بوده یا نبود، اینو مثلا بیاد برای من بیان بکنه، یا موضوعش رو یا حکمش رو، که هر دو هم وظیفه شارع. اما یه موقع از شارع میخواد بگه آقا هر جا تو هر موضوعی که شما تو هر حکم کلی که شما موضوعش براتون مشکوک شد و نفهمیدید چه کار بکنه. این یه حکم کلی است در کلیه شبهات، موضوعش
موضوع جزئی یک حکم خاص نیست، بلکه موضوعش یک عنوان کلیست به معنای هر اون چه که درش شبهه در تحقق موضوع وجوده، هر حکمی، هر حکم، چه الخمر و حرامون، چه الخمر و نجسون، چه عدم و نجسون، چه عرشت خدمت شما که از زوجت و حرام و نکاحها و و و و همه اینا، هر جایی که یه موضوعی رو درش شبهه داشتی وظیفه چیست در مقام عمل باید چه کرد، اینو میخواد برای ما بیان بکنه. بیشتر از اینم نیست. آقا میشه شبهه حکمیه کلیه، یه شبهه حکمیه جزئیه نیست که شما بیاید بگید که هر شبهه خدمت شما که در وظیفه شارع بیان او نیست. نه، شأن شارع بیان حکم کلیه. تمامی موارد شبهات موضوعی هست که در موارد شبهات موضوعی حکم کلی چیست، باید چه کنیم؟ آیا باید استصحاب کنیم؟ آیا باید برائت جاری کنیم؟ آیا باید احتیاط کنیم؟ یا مثلا تو مواردی مخیر هستیم؟ اینو باید در ما شارع بیان بکنه و این حکم کلیست، این حکم جزئی نیست. وظیفه شارع مقدس هم بیانش هست. این نسبت به استدلال، نسبت به شبهات موضوعیه. اما نسبت به شبهات حکم کلیه که ایشون فهمیدن تبدل موضوع لازم میاد، مرحوم مصنف میفهمن اولا که این اشکال تبدل موضوع مال همه شبهات حکمی است و شما یه سری از شبهات حکمی رو قبول دارید، اجماع وجود دارد بر حجت استصحاب درشون. خب اگر تبدل موضوع لازم بیاد، این اجماع هم که مدرکی است، مستند به چیست؟ اخبار استصحاب است. اخبار استصحاب هم که خب اگه تبدل موضوع باشد لا تنقض تعبیر درش صدق نمی‌کنه، این اشکال شما وارده. اجماع مدرکی که حجت نیست، حجت تعبدی نیستش که ما میریم سراغ مدرک. خب همون اشکالی که گفتید ببین مدرک ارشاد استصحاب در این موارد اجماعی هم چیه وارده، حالا که خود شما اینجا قبول دارید استصحاب رو. پس اگر این اشکال وارده بعد نباید قبول کنید. اگه قبول میکنید لابد جوابی از این اشکال دادید دیگه، هر جوابی دادید اینجا هم بدید، جای دیگه هم بدید. اما پاسخ حلی که ایشون میده به این استدلال این بودش که، یعنی دادن به این استدلال این بودش که آقا جان شما ملاک در تبدل موضوع عرف باید بگی که آیا اینجا موضوع عوض شده یا عوض نشده. و عرف صرف تغییر زمان رو، یکی که در یک زمانی این موضوع حکم داشته الان زمانش عوض شده، 2 دقیقه گذشته، 1 سال گذشته، نمیدونم 1 ماه گذشته، 2 روز گذشته و الان شک داریم آیا حکم بر همون موضوع آیا بار می شود یا نه، تبدل زمان رو عرف موجب تبدل موضوع نمی بینه. ولی هیچ جا اتحاد موضوع نمیدید حکم موضوع، هیچ جا بعد وقت اتحاد موضوع وجود نمی داشت. لذا این رو که شما میگید که عرف اینجا تبدل موضوع وجود دارد، نخیر، چون ملاک عرف است و عرف هم تبدل موضوعی نمیبیند، بنابراین اخبار استصحاب در شبهات حکمی کلی جاری خواهد شد و هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. حالا عبارتش رو بخونید، تمام اینایی که توضیح دادیم حاصل یک خطه ایشونه. میفرماید حجت القول السادس، حجت قول ششم چیست؟ الا تقدیر وجود القائل به، بر فرض این که یک قائلی به این قول وجود داشته باشد. چرا؟ حالا ما سبقا تأمل و فیه بنابر اون چه که گذشت تأمل درش، چون سابقا ایشون وقتی اقوال رو مطرح میکردن به قول ششم که رسیدن گفتن که به نظر میاد اصلا قائل این قول هر شبت خدمت شما که نداشته باشه. چرا؟ چون قبلا گفتن که این قول درسته به برخی نسبت داده شده، ولی ممکنه این قائل در واقع قائل به یکی از همون اقوال گذشته باشه، یعنی یا مثلا فقط داره شبهه موضوعی رو نفی میکنه یا فقط شبهه حکمیار. اونجا توضیح دادن یه قول ترکیبی شاید نباشه، اما حالا میگه ما به قائلش کار نداریم، اما اگر یه همچی قولی وجود داشته باشد حجت این قول و استدلال بر این قول تظهر مع جواب آشکار میشد با جواب از این حجت و استدلال به ما تقدم فی القولین السابقین، از اون چه که در دو قول گذشته مقدم شد و گذشت. قول سابق گذشت که یکی عبارت بود از عدم حجت استدلال در شبهات حکمی فقط، و یکم عبارت بود پس عدم حجت استصحاب در شبهات موضوعی فقط. میگه از اون دوتا استدلال، دوتا استصحاب کنار هم بذاری اثبات میشود عدم حجت استصحاب نه در شبهات حکمی و در شبهات موضوعی. جوابی که از اونجا هم دادیم میشه جواب از این قول استدلال بر قول ششم. بعد میفرماید حجت القول السابع، اما وارد قول هفتم میشه. خب اینو به اختصار میگذره، دلیلش هم واضحه دیگه، چون که قبلا اینا توضیحاشو داده. اما قول هفتم ایشون میفرماید که چی بود؟ قول هفتم عبارت بود از حجیت استصحاب در متعلق احکام وضعیه، یعنی نفس شرط، نفس سبب و نفس مان، اینا متعلق احکام وضعیه، چون حکم وضعی عبارت است از سببیت، شرطیت، یعنی سبب بودن، شرط بودن، مانع بودن، زمان، ایناست. اما اون چه که این حکم بهش تعلق میگیرد چیست؟ خودمون شرط است. شرط شرطیت بهش تعلق گرفته، مانع مانعیت بهش تعلق گرفته، یا مثلا عرض شود خدمت شما سبب سببیت بهش تعلق گرفته. اینا آمدن تفصیل دادن بین متعلقات احکام وضعیه و غیر اونها. گفتن که استصحاب در متعلقات احکام وضعیه جاری می شود، در احکام تکلیفیه ای هم که مترتب بر این متعلقات احکام وضعیه هستن بر اونا هم جاری میشه به تبع اینها، در غیر اونا جاری نمیشه. یعنی در خود حکم وضعی، در خود حکم تکلیفی، در صورتی که تابع متعلق تحقق متعلق احکام وضعیه نباشه جاری نمیشه. مثلا بگم، مثلا یه مثال میزنم بعد حالا تو عبارتشون تا دلتون بخواد مثال زده. مثلا فرض کنید بگیم سبب وجوب نماز چیست؟ دلوک شمس است، درسته؟ یعنی اینکه شمس از وسط آسمان میل کند به سمت مغرب که بشه ظهر شرعی، این سبب وجوب نماز ظهره، درسته یا نه؟ خیلی خوب، در اینجا من عرض شد خدمت شما وقتی دلوک اتفاق افتاد یقین داشتم به اینکه دلوک اتفاق افتاده و عرض شد این دلوک سبب برای وجوب ظهر هست. بعد از اینکه دلوک اتفاق افتاد یه چند لحظه میگذره، شاید میگم هنوزم اون دلوک سابق سبب برای وجوب ظهر هست یا نه، این فقط سبب برای وجوب ظهر بوده است در همون زمانشی دلوک، یا بعد از اون دیگه سبب برای وجوب ظهر نیست. استصحاب میکنم بقا این چی رو؟ سبب رو، که میگم هنوزم سببه، هنوزم چیه؟ سبب هستش. به تبعش استصحاب میکنم چی رو؟ وجوب ظهر رو دیگه، پس هنوزم نماز ظهر واجبه، هنوزم نماز ظهر واجبه. این میشه استصحاب متعلق حکم وضعی به اضافه ارشاد استصحاب حکم تکلیفی که مترتب است بر تحقق اون متعلق حکم وضعی. اینجا حکم تکلیفی وجوب ظهر متوقف است بر تحقق چی؟ متعلق حکم وضعی که سببیت دلوک بود برای چی؟ وجوب ظهر. متعلقش چه؟ دلوکه. دلوک که محقق شود اون وقت وجوب ظهر میاد، این مترتب بر اوست، بنابراین اگر اون استصحاب بشه اینم طبیعتاً به تبع او استصحاب چی؟ می شود. می فرماید که حجت القول السابه الذی نسبه الفاضل التونی قدس سره الی نفسه، حجت قول هفتم که جناب فاضل تونی قدس سره به خودش نسبت داده، و لم یلزم من محققه فی کلامه، گرچه این قول از اون چه که ایشون در کلام خودش محقق کرده در نمیاد، لازمه استدلال ایشون این قول نیست، چون ایشون استدلالی میکنه که نهایتا میرسه به حجیت مطلق استصحاب، حالا خواهیم گفت در همه موارد، در حالی که قول داره میگه در اکثر موارد حجت نیست، فقط در متعلق احکام وضعی یعنی شرط و سبب و مانع و احکام تکلیفی مترتب بر تحقق این متعلق احکام وضعی تحقق شرط و سبب و مانع فقط در اونا جاری میشه، در حالی که استدلالی که ایشون میکنه حق ما حققه فی کلامه لازمش این قول نیست، بلکه لازمش حجیت مطلق استصحاب. حالا خواهیم گفت حجت قول سابق چیست؟ ما ذکره فی کلام طویل له، اون چیزی است که جناب فاضل تونی ذکر کرده است آن رو در ضمن یک کلام طولانی که برای ایشون است، فانه پس همانا ایشان، چون که ایشان یعنی جناب فاضل تونی بعد از اشارت الی الخلاف فی المساله، بعد از اینکه اشاره کرده است به خلاف در مسئله که در مسئله خلاف وجود دارد، مسئله خلافی است، قال فرموده ولتحقیق المقام، حالا که مسئله اختلافی، هر کی قولی در حجیت استصحاب قائل شده، بعضی ها مطلقاً قبول کردن، بعضی ها مطلقاً رد کردن، بعضی ها قائل به تفصیلات مختلف شدن، برای این که لتحقیق المقام، برای این که مقام محقق شود برای ما که وضعیت چیست، چه قولی رو باید قول حق بدانیم، لابد من ایراد کلام، چاره این نیست جز از ایراد سخنی که یتزه به ای حقیقت الحال، تا به واسطه اون سخن حقیقت حال چی بشه؟ سخنی که به واسطه او حقیقت حال واضح و روشن میشه برای ما. فنقول پس میگوییم، حالا میخواد اون سخن رو بگیم، میفهمد الاحکام شرعیه تنقسم الی ستت اقسام، احکام شرعی طلبه ها به 6 قسم تقسیم میشوند، الاول و ثانی الاحکام الاقتضایی المطلوب فیها الفعل، اول و دوم احکام اقتضاییه هستن که در اونها فعل طلب شده، یعنی خدا از ما خواسته که اینو انجامش بدیم، مطلوب خدا انجام اون فعل است نه ترک اون فعل، که اینم دو مثال دارد، دو مورد دارد، و یل واجب و مندوب، اول و ثانی، اولیش واجب میشه دومیش هم مندوب و مستحب میشود، در هر دو شارع مقدس چی از ما خواسته؟ طلب کرده از فعل این دو را، نه ترک اونها را. و چرا به اینا میگن احکام اقتضاییه؟ چون اینها تخییر شما درش نداری، مقتضی اینند که شما این کار انجام بدی. اقتضا عرشبت برتری یک طرف رو دارن، حالا یا فعل یا ترک، حالا این دوتا البته فعل. و سالس و رابع، سوم و چهارم، الاحکام الباز اقتضاییه منطقه المطلوب فیاه ترک، برعکس اولیان اولی و دومیان که درشون طلب شده از ترک و هی الحرام و المکروه، که این هم عبارت باشد از حرام و چی؟ مکروه. و الخامس، اما پنجمی، الاحکام و تخییره. قبل از که من این خامس رو بگم یه نکته رو بگم. ببینید اینکه ایشون مثال میزنه برای حکم اقتضایی به واجب و مندوب و حرام و مکروه، این مسامحه داره، چون اینا حکم که نیستن، حکم عبارت از وجوب و ندب و حرمت و کراهت، اینا متعلق حکمن. کما اینکه ایشون وقتی تو بحثش تعبیر میکنه، تفصیل میده بین متعلقات احکام وضعیه و سایر موارد، در متعلقات احکام وضعیه یعنی خود شرط و سبب و مانع غالب حجت حساب میشه، در بقیه موارد غالب عدم حجیت، تعبیر میکنه از این شرط و سبب، میگه حکم وضعی، میگه اینا حکم وضعی، در حالی که این مسامحه است، اینا حکم وضعی نیستن، اینا متعلق حکم وضعی هستن. گفتم تا اونجا مشخص بشه. بفهمد بل خامس. اما پنجمین قسم از احکام شرعیه، الاحکام التخییریت و دالت و علل اباحه، احکام تخییر، نه دیگه اقتضایی نیستن که اقتضای فعل یا ترک داشته باشن، نه، اینا مخیری، شما میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، و اینا هم دلالت بر چی دارن؟ اباحه دارن. مثلا شوربه توتون، سیگار کشیدن مثلا چه؟ مباح. آب خوردن مثلا چه؟ مباح، نه واجب نه حرام، اینا مباح هستن، درست شد؟ و سادس، اما ششم چیز، الاحکام الوضعیه کالحکم علی الشیء بانه سبب لامر او شرط له او مانع له. و ششم احکام وضعیه هستن. حالا ببینید ایشون حکم وضعی رو چجور تعبیر میکنه، میگه مثل این که شما حکم کنی بر چیزی به این که اون چیز سبب لامر، این میشه سببیت ها، حکم به این که یه چیزی سبب است برای چیز دیگر، این میشه سببیه، خود این حکم اسمش سببیت است. حکم بر چیزی به این که اون چیز سبب است برای چیزی دیگر، مثل چی؟ مثل سببیت اتلاف برای زمان. شما حکم کنید که اتلاف سبب است برای چی؟ برای هر شبت زمان. شما مالی کسی رو اتلاف کنی، این سبب برای زمان هستش. او شرطن له، یا حکم کنی بر چیزی به این که اون چیز شرط است برای دوباره لامرن، برای چیز دیگری، مثل چی؟ مثل عرض شود خدمت شما که طهارت شرط برای چه؟ صحت صلاته. او یا این که مانع له، حکم کنی بر چیزی به این که اون چیز مانع است برای چیز دیگر، مثل این که حکم کنی بر حدث که این مانع است از صحت چی؟ صلات. اینجا ممکنه کسی بیاد بگه آقا شما پنج قسم تقسیم کردی، یکی هم احکام وضعیه، شش قسم ببخشید. احکام وضعیه که اصلا جعل مستقل ندارن، چون بعضی ها قائلن میگن احکام وضعیه جعل مستقل ندارن، به تبع احکام تکلیفیه انتظام میشه. مثلا ما چیزی به اسم زوجیت شارع جعل نکرده، شارع جعل کرده است که اگر این کلمات رو گفتی عقد نکاح رو خوندی، یه سری احکام تکلیفیه رو جعل میکنه برای این عقد نکاح. یک، وقتی حلال میشود یه حکم چه تخییری اباحه است. دو، عرض شد خدمت شما نفقه واجب میشود، این حکم اقتضایی چیه؟ وجوبه. سه، مثلا یه سری کارا مستحب میشه. اینا احکام شرعیه تکلیفیه پنجگانه رو شارع میاد اینجا جعل میکنه. بعد از محل اینا شما انتظار میکنی یه مفهوم جامعی رو به نام زوجیت، میگه اینا یه نسبتی بینشون هست به نام زوجیت که اون نسبت میشه حکم وضعی. اینو شارع جعل نکرده است مستقلا، این رو شارع فقط احکام تکلیفیه رو جعل کرده، احکام وضعی از محل اینا انتظار میشن. میگه ممکنه کسی برگرده بگه آقا شما که اومدید اینا رو شش قسم تقسیم کردید، یکیش که اصلا از احکام شرعی خارجن و لذا در بحث شما تأثیری نداره که شما اینا رو میاد مطرح میکنید و وارد میکنید. ایشون میفرمه حتی اونایی که قائلن به این که احکام وضعیه جعل مستقل ندن، چون یک قول در مسئله است، بعضیا میگن نه، خیلیا میگن احکام وضعیه جعل مستقل دارن، بلکه برعکس میگن احکام تکلیفیه هم که جعل مستقل ندارن و از محل جعل احکام وضعیه اتصال میشن. یعنی بعضیا میگن این زوجیت است که خدا جعلش میکنه، بعد از محلش یه سری تکالیف انتظار میشن، مثل اینکه وجوب نفقه مثلا. این زمان است که خدا جعلش میکنه، از محلش یه چیزایی تکالیفی انتظام شد، مثلا مثل وجوب پرداخت خسارت. اینا احکام تکلیفی است که میگن از احکام وضعیه تازه انتزاع میشن. بنابراین این که عرض شد به خدمت شما که ما بیاییم و قائل بشیم به این که حالا که وضعی تابع حکم تکلیفی است یا نه جعل مستقل دارد، ایشون میگه به نظر ما در اون چه ما میخواییم بهش برسیمش تأثیر ندارد. چرا؟ چون ما میخواییم بحث حجیت رو بحث کنیم دیگه. خب حالا این چه تابع باشد چه مستقل باشد، اگر هم شما فرض کن بگید این تابع است، خیلی خوب تابع باشه، میگیم این تابع حکم تکلیفیه دیگه، تابع حکم تکلیفه. اگر استصحاب در حکم کلی تکلیفی جاری بشود، خب در حکم وضعی تابع حکم تکلیفی هم طبیعتاً جاری میشه. اگر استصحاب در حکم تکلیفی کلی جاری نشود، شبهه حکم تکلیفی کلیه. در هر چه شبهه حکم وضعی هم اگر کلی باشد جاری چی؟ نخواهد شد به تبع او. لذا از این جهت در اون چه که ما به دنبالش هستیم فیما نحن و صدده تأثیری نخواهد داشت این اختلاف قول. میفهمید؟ ولی مزایقه تنگ گرفتن به منع این که بیاییم مزایقه کنیم. چرا میگه تنگ گرفتن؟ که یعنی بیاییم بگیم دامنه احکام شرعیه شیشتا نیست، پنجتاست. اما احکام تکلیفی ها هستن. اما این شیشومی حکم وضعیه که گفتیم از محل احکام شرعیه چی هستش؟ خارجه. این تنگ گرفتن یعنی تنگ گرفتن دامنه احکام چی شرعیه. میفهمید؟ ولی مزایقه به منع ان الخطاب الوضعی، به این که بگوییم منع کنیم به واسطه منع کردن این که خطاب وضعی داخل فی الحکم شرعی داخل در حکم عرض شود خدمت شما شرعی بوده باشد، بگیم نه اینا تابع احکام تکلیفی هستن، میفهم المما لا یضر فی ما نحن بصدده. حالا شما بیا بگو آقا اون تابع حکم تکلیفی است، شش قسمو بکن پنج قسم، در اون چه که ما در صددش هستیم یعنی بحث حجیت حساب تأثیری نداره، چون اگه مستقل باشد خیلی خوب خودشو بحث میکنه، اگر تابع حکم تکلیفی باشد به تبع حکم تکلیفی بحث میکنه. فهمت اذا عرفت هذا فاذا ورد امر به طلبش، میگه حالا که این تقسیم بندی رو دانستی، حالا با توجه به این مقدمه براتون میگم که اگر یک امری وارد شود به طلب شیء، به طلب یک چیز، فلا یخلو، امر خالی نیست، اما ان یکون موقتا یکون موقتا ام لا، یا این استش که این امر موقت است یا نه. یه امری اومده گفتی یه چیزی رو بر ما انجام بده، حالا اینکه میگه طلبم فرق نمیکنه وجوبی باشد یا استحبابی، یا وقت داره یا نه مطلقه، به صورت مطلق گفته. مثلا مطلق چی گفته؟ گفته آقا بر به والدین واجبه، احسان به والدین واجبه، یا مثلا هر شرط خیلی اطاعت والدین در غیر از حرام جسش واجبه، زمان هم نداره، این مطلقه. یا نه موقته، مثل نماز که یه وقت خاصی داره، گفته در فلان وقت مثلا نماز صبح بین طلوع فجر و طلوع خورشید واجب است، نماز ظهر بین زوال و غروب خورشید واجب است، زمان نماز مغرب و عشا بین عرشت خدمت شما که مغرب و غروب شرعی تا نیمه شب مثلا حجه بله واجب هستش، اینا زمان خاص داره. میگه خب پس یا امر مطلق است به لحاظ زمان یا چه موقت است. میگه ولی الاول اگر موقت باشه، چون ایشون گفت یا موقت است املا یعنی مطلق است، ولی الاول اگر موقت بوده باشد فیکون و وجوب و ذالک شیء او ندبهی، پس می باشد وجوب اون شیء مطلوب، اون چیزی که طلب شده، یا ندبش اگر مندوب است، ندب و استحبابش فی کل جزء من اجزاء الوقت ثابتن به ذالک الامر. یه این امره میاد میگه تو تمام این اجزاء وقت، امری که میگه نماز بخوان، سله، میگه در تمام اجزاء وقت، چه اون لحظه اول دلوک و ظهر شرعی، چه لحظه های بعدی تا زمان غروب، تو همه اینا میگه نماز بخوان، چون موقته دیگه. پس این امر همه این زمانها رو میگیره. وقتی همه این زمانها رو گرفت، اثبات حکم وجوب نماز در زمان دوم یا اثبات حکم استحباب موقت در زمان دوم تابع اثبات حکم در زمان اول نیست، به خاطر استصحاب نیست، بلکه تابع نسه. چرا؟ چون این نس همون قدری که وجوب رو در زمان اول ثابت میکند یا استحباب رو در زمان دوم به همون اندازه ثابت میکنه. نه این است که این نس اولی رو ثابت میکنه دومی رو نمیگیره، ما دومی رو باید با استصحاب به تبع ثبوتش در زمان اول ثابت بکنیم. اینجوری نیست. به جای استصحاب مجالی برای جریان استصحاب شکی نیست تا استصحاب جاری شود. خود نس اینجا رو حکمش رو برام مشخص چی کرده است. میفرماید که ثابت هم به ذالک الامر و علل اول بنابر اولی، یعنی اینکه امر موقت بوده باشد، یکون و وجوب و ذالک شی، وجوب اون شی او ندبهو یا ندبش فی کل جزء من اجزاء الوقت در هر جزئی از اجزاء وقت ثابت هم به ذالک الامر، این با همون امر چی هستش ثابت شده به یک رویه و یکسان و علی السویه. و علس بل فتمسک فی ثبوت ذالک الحکم فی زمان ثانی به نس لا به ثبوت فی زمان الاول. پس تمسک در ثبوت این حکم مثلا وجوب نماز در زمان دوم مثلا یه ساعت بعد از ظهر، این به واسه نس است، با همون دلیلی که میگو وقم الصلات لدلوک شمس الی غسق الليل، اونه. لا به ثبوت فی زمان الاول، نه به واسطه ثبوت در زمان اول. یعنی ما بگیم چرا باید در زمان دوم یه ساعت بعد نماز بخونیم؟ چون در زمان اول نماز واجب بود اول دلوک، بعدن شک میکنیم هنوز واجب است یا نه، چون اون موقع واجب بود حساب بکنیم هر شبت به خاطر ثبوت در زمان اول حکم رو در زمان چی؟ ثانی، حتی یکون استصحاب تا اینکه استصحاب بوده باشد و هو ظاهر. این که واضحه که پس در واجبات موقت شبهه‌ای نیست، واضح است که در واجبات موقت همون دلیل چون در کل وقت داره وجوب رو استحباب رو هرچی هست میرسانه، طبیعتا همون دلیل دلیل خواهد بود و جای استصحاب نیست. الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، ما اینجا دلیل داریم، شکی نداریم بخوایم استصحاب جاری بکنیم. فتمسک فی ثبوت ذلک الحکم فزم بله میفرماد که ول ثانی، اما بنابر دومی، یعنی کجا؟ یعنی جایی که امر ما موقت نبوده باشد، وقت خاصی نداره، مطلق به لحاظ وقت همه زمان ها رو میگیره. بفرد و علی الثانی ایزن کذالک، یعنی بنابر دومی هم مثل اولی، مثل جایی که واجب موقت بوده باشد، کذالک یعنی اثبات حکم در زمان ثانی تابع نص است، نه تابع استصحاب و اثبات حکم در زمان اول. این قلنا به افادت الامر لتکران، اگر که ما قائل بشیم به این که امر مفید تکراره، چون دو مبنا هست که وقتی خدا یه امری میکنه یه طلبی میکنه میگه برو آب بیار، آیا این مفید تکرار است؟ یعنی هی باید تو بری آب بیاری یا نه؟ این مفید تکرار نیست، طلب طبیعت کرده و امتثال این طلب به ایجاد فردی از افراد طبیعت به صرف الوجود طبیعت چی میشه؟ محقق میشه، این مقتضی مره است، مقتضی تکرار نیست. اگه مقتضی تکرار باشد که واضح این مثل امر موقته. چرا؟ چون این مثل امر موقت که تو هر لحظه زمانی وجوب رو میرسونه، هم داره دقیقا همین کار میکنه، تو هر لحظه زمان داره این وجوب رو، وجوب اطاعت از پدر و مادر رو چکار میکنه؟ لحظه به لحظه داره میرسونه. این مفید چیه؟ این امر مفید چیه؟ تکرار. چه ما قائل بشیم چه قرینه ای باشد مثل این مثالی که من زدم، نه مفید تکرار. بنابراین در زمان دوم همون امری که میگفتش که باید از پدر و مادرت اطاعت کنی، همون امر در زمان دوم هم میگه باید اطاعت کنی، نه اینکه امر عت الوالدین فقط زمان اول رو بگیرد، زمان دوم و سوم و چهارم شما بخواید استصحاب بکنید میگه اونجا رو نمیگیره، شک داریم استصحاب میکنه، نه خیر، این همونجا رو هم میگیره. پس اینجا که بحثی نیست، اینم مثل اولیست که جایی برای جریان استصحاب، مجالی برای جریان استصحاب وجود نداره. و الا، اما اگر اینطور نباشد، یعنی چی؟ یعنی بگیم امر مفید تکرار نیست، که قاعدتا اینجوری گفته میشه اگر قرینه‌ای در کار نباشه معمولا همینطور قائل میشن، میگن امر نهایتا مفید مررسم یه بار انجام بده، میگه درسته این مفید تکرار نیست، اما مفید تکرار استقراقی نیست، اما مفید تکرار بدلی هست. خوب دقت بکنید، وقتی که شارع به شما میگه که آقا برو آب بیار، تا زمانی که شما آب نیاورده باشی ولو الالعبد، این امر زمان داره، یعنی اگر لحظه اول نیاوردی لحظه دوم باید بیاری، لحظه سوم باید، بالاخره باید بیاری نابرو. بنابراین این امر اقتضای این وجوب رو در گستره زمان چی؟ یکسان دارن، مگر اینکه شما یک مزیلی بیاری، یه امتثالی بیاری که اون هم رو زائل بکنه و ساقط بکنه. تا زمانی که اون مزیل رو نیاری و مسخط رو نیاوری، نری اون امر رو امتثال نکنی، این هم هنوز اقتضا دارد، چه نسبت به زمان اول چه نسبت به زمان. لذا کسی نمیاد بگه آقا چون من لحظه اول نرفتم آب بیارم، لحظه دوم شک دارم هنوز واجب است، هنوز حساب میکنم، میگه خب نه دیگه، گفته برو آب بیار دیگه، الان باید برم بیارم. مگر اینکه میگم دیگه اون موقت باشد امر، مثل این آب رو شما میدونید نهایتا برای یه روز برش ببرم به دردش میخوره، این میشه امر موقت، این دیگه میشه امر موقت، چون من میدونم این نهایتا تا یه روز آب بده، مثلا اگه برای تشنگی میخواد که همین الان میخواد، اگرم برای تشنگی نمیخواد، هر شب برای شستشو مثلا میخواد، اونم دیگه نهایتا تا یه روز دو روز ولی بعدش میره خودش آب یه جا پیدا میکنه و تا حالا شسته، دیگه نیازی به آب چی نداره، اون امرش از بین رفته دیگه، امری از من نداره، طلبی از من نداره، اون میشه واجب موقت. نه، فرض کنیم که واجبی است که زمانش هر شب خدمت شما ادامه داره و ما میدونیم این مطلوب در گستره زمان ادامه داره، تو انجامش ندی هنوزم میخوادش، تو انجامش ندی هنوزم میخوادش، مثل حج. شما هر شما یه بار حجت الاسلام خواستی، خیلی خوب، شما مستطیع شدی، انجام ندادی، انجام ندادی، تا انجام ندادی، تا عمر دادی 70 سال دیگه هم هنوز مولا میخواد، نیست که بگی خب من الان شک دارم هنوز بر من واجبه، اینا اما امری که میگفت از شبت خدمت شما که ولی ناس ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همونطور که در لحظه اول استطاعتی رو ثابت میکرد بعد از اونم ثابت چی؟ میکند و فرقی بین اینها وجود چی؟ نداره. و الا اما اگر مفید تکرار نباشد فذمه المکلف مشغولتون، ذمه مکلف مشغول به تکلیف هست حتی یأتی به، تا زمانی که اتیان کند به اون ارشاد خدمت شما مأمورون به مولا. فی ای زمانه، حالا تو هر زمانی میخواد یا همین یک ساعت بعد باشد یا ده سال بعد باشد. و نسبت و اجزاء زمان الیه، نسبتون واحده، نسبت اجزاء زمان به این ارشاد خدمت شما امر غیر موقت یک نسبت یکسانی است. یعنی اینطوری نیستش که امر غیر موقت، این امری که گفته مثلا حج بخوان، این نسبت به زمان اول موضوع داشته باشد نسبت به زمانهای بعدی مثلا شامل نشود. نخیر، شامل اونا میشه. فی کونه ادا ان فی کل جزء منه، در این جهت که ادا است در هر کدوم از این اجزا، تو هر کدوم از این اجزا انجام داده بشه این ادا این قضا به حساب نمیاد. نمیگیم اون امر دیگه از بین رفت، چون موقت که نیست که، این زمانش ادامه داره تا ابد. اما موقت بود میگفتیم خیلی خوب زمان تمام شده دیگه، اون امر شامل زمانهای بعدی چی نمیشود. اما این اینطوری نیست، این نسبتون واحدتون فی کونه ادا ان فی کل جزء منه، در همه اجزاش. حالا ممکنه کسی بیاد بگی که آقا اگر امر ما امر موقت و مزیق نباشد، موسع باشد همینجور که شما میگید، اما فوری باشد، اگه فوری باشد این در حکم مزیقه، چون شارع گفته فوری آب بیار دارم و تشنگی میمیرم، یالا بیار. این یالا بیار که میگه این واجب، واجب فوریه، یا همون حج هم اینطوری واجب فوریه دیگه، باید تو اولین سال استطاعت بره انجام بده، واجب فوری است. وقتی شد واجب فوری این دیگه میشه مزیق، یعنی نسبت به زمانهای بعدی دیگه امر صدق نمیکنه. از من خواسته بود سال اول استطاعتم برم حج به جا بیارم، از من خواسته بود سال همون لحظه اول که تشنه هست من براش آب بیارم، ولی یک ساعت بعد چه به دردش میخوره، این دیگه قضا شده. ایشون میخواد بگه این در حکم موقت میشود واجب فوری، و وقتی شد در حکم موقت دیگه این اصلا ارشد خدمت شما غیر موقت نیستش، و وقت نسبت به بعد از اون زمان ما میتونیم حساب بکنیم. یعنی بگیم آقا تا اون زمان فوری، یعنی تو اون لحظه اول اگر انجام داد که داد، اگه انجام نداد بعد شک میکنیم، خب دیگه زمان گذشت، دیگه اون امر اینجا صدق نمیکنه نسبت به این زمان دوم، مثل زمان اول صدق نمیکنه، به سویه نیست. وقتی صدق نکرد نسبت به زمانی که تراخی کردم و فورا انجام ندادم شک میکنه، ولی همون حکم باقیه یا باقی نیست، اینجا جای استصحاب دیگه، بعد استصحاب بکنه. این میفهمه بعضی ممکن این به ذهنشون بیاد دیگه، نخیر سوا اون قلنا به ان الامر للفور املا، اینم فرقی نمی کن. این که ما میگیم که نسبت امر، امر موسع غیر موقت به همه زمانها، چه زمان اول چه ثانی چه ثالث، یک ثانه و همه رو علستویه میگیره و ما نس داریم درشون، نیازی به استصحاب نیست، جای شک نیست، از این جهت فرقی نیست واجب واجب فوری باشد یا غیر فوری. تو غیر فوریش که واضح، تو فوریش چرا؟ به خاطر اینکه تو واجب فوری هم عرض شد به خدمت شما که ایشون میفرماید که ما یه مبنایی داریم به نام تعدد مطلوب، چون بحث است که آیا در واجب فوری شارع یه مطلوب دارد، اونم انجام فعل است در اولین زمان ممکن. خب این اگه یه مطلوب باشد، شما در زمان دوم اکی نمیتونی این مطلوب انجام بدی، چون اون دیگه انجام فعل است در زمان دوم، مطلوب مولا نبوده، این میشه قضا، میشه واجب موقت. اما اگر شما بیتید واجب فوری دو تا مطلوب مستقل داره مولا، یک مطلوب مرکب ندارد، دو مطلوب مستقل دارد، یک انجام اصل فعل، میگه اصل این فعل من ازت میخوام، یه حجی باید به جا بیاری، دو اینم باید فوری به جا بیاری. خب اگر شما فوری به جا نیاوردی نهایتا تکلیف دوم و مطلوب دوم رو اسیان کردی، اما اصل مطلوب اول که هنوز باقی، میگه هنوزم اولی رو میخوام، ولی درسته دیر کردی، اما این نیست که دیگه اصلا نخوام، قرار کنم بگم دیگه نمیخوام، نه، تا آخر عمرت هم هر موقع انجام دادی انجام بده، اما نسبت به اون فوریت اسیان کرد. وقتی فوری رو شما به تعدد مطلوب تفسیرش کردید، گفتید در واجب فوری مولا دو مطلوب مستقل دارد، نه یه مطلوب مرکب و وابسته به هم دیگر، طبیعتاً بعد از اینکه زمان اول فوت شد و رفتیم سراغ زمان ثانی، در زمان ثانی همون مطلوب اول به سویه ست میکنه، همونجوری که زمان اول ست میگه، میگه هنوزم اینو میخوام، جای شک نیست که شما بخواید حساب بکنید، بگید بعد از فور شد یه وقت گذشت و جای شک هستش و اینها. فهمت و توهم و به ان الامر اذا کان للفور، و این توهم که کسی بیاد بگه امر وقتی برای فور بوده باشد، امر فوری باشد، ولو موقتی اما فوریه، یکون من قبیل الموقت المزیق، این از قبیل امر موقت و مزیق و زماندار خواهد شد، میگه این اشتباه غیر خفی نل المتعمل، این اشتباهی است که بر شخصی که اهل تعمله مخفی نمیمونه، واضحه که این اشتباهه. توضیح دادیم تأمل به همین است که این در صورتی است که طرف خیال کنه که امر فوری درش وحدت مطلوب است، در حالی که تعدد مطلوب است و لذا مطلوب اول یعنی انجام اصل فعل صرف نظر از فوریت یا عدم فوریتش او همیشه مطلوب مولاست، تا ابد مطلوب مولاست، زمان هم ندارد، مزیق نیست. فهذا ایضا لیس من الاستصحاب فی شیء، میگه با توجه به این نکاتی که گفتیم غیر موقت هم پس مثل موقت اصلا لیس من الاستصحاب فی شیء، این از استصحاب در هیچ چیزی نیست، یعنی که جای اجرای استصحاب درش اساسا وجود چی ندارد، مجالی برای اجرای استصحاب وجود ندارد. ولا یمکن ان یقال اثبات الحکم فی القسم الاول، این واوی که اینجا آورده باز عرشبت خدمت شما میخواد چی بگه؟ میخواد یه اشکالی رو مطرح کنه. ممکنه کسی بیاد بگه آقا در واجب موقت خب بله نسبت به اجزاء زمان، در واجب مبسطه که نسبت به کل زمانها طبیعتا این واجب صدق میکنه و امر صدق میکنه و مطلوب صدق میکنه و جای استصحاب نشون نس داریم، الاصل دلیل اون حیث لا دلیل. اما نسبت به واجب موقت هم بله، تو زمانهایی که در گستره همون وقتی است که برای این واجب قرار داده شده، مثلا مثل ظهر تا غروب برای نماز ظهر، تو اون زمانها بله این نس داریم و جای استصحاب نیست. همون نسی که گفت نماز ظهر واجب است از این زمان تا اون زمان همه رو میگیره، فرقی نمیکنه زمان اول با زمانهای بعد، دیگه بگیم زمان اول رو میگیره بقیه رو استصحاب میکنه، درست. اما مال بعد الوقت ما بیایم استصحاب بکنیم، یعنی بعد از اینکه وقت تمام شد چک میکنیم آیا هنوزم نماز ظهر واجب است یا واجب نیست، بگیم بله هنوزم واجبه، ادعانا نقض و یه بحث دیگری است، ادعان بگیم توی عرصه وقتی که داشت تا غروب الان میام استصحاب بکنیم. ایشون میگه خب این که دیگه خیلی حرف فاسدیه، چرا؟ به خاطر اینکه واضحه وقتی یه واجب موقت شد یعنی بعد از این وقت دیگه ادعا نیست، دیگه مطلوب من ادعان نیست که اینو انجامش بدید، دیگه تمام شد وقتش. وقتی واجب موقت خودش داره میگه مفهوم داره، وقت میگه یعنی بعد از وقت دیگه وجوبی در کار نیست، در این وقت وجوب هست، مفهومش نیست که بعد از وقت وجوب چی واجب موقت، اگر این مفهوم نداشته باشه پس دیگه موقت نیست، اگر این مفهوم رو نداشته باشد پس دیگه موقت نیست، پس این واجب دلالت نکرد برای اینکه فقط وقت خاص دارد، نه کجا وقت خاص دارد، این همچی دلالتی نخواهد داشت. اگه فرض کرد واجب موقت است پس یعنی بعد از وقت دیگه اصلا شکی نداریم در عدم وجوب که بخوام استصحاب وجوب بکنیم، یقین داریم بعد عمل وجوب، میگیم مطمئنا دیگه اینجا واجب نیست، دیگه مستحب نیست، مطمئنا اینجا دیگه امری وجود نداره، شک نداریم که بخوام استصحاب امر بکنیم، استصحاب وجوب و استصحاب چی استحباب مثلا بکنیم. فهمید؟ و توهم و ولا یمکن ان یقال، نمیتوان گفت اثبات الحکم فی القسم الاول، اثبات حکم در قسم اول یعنی در جایی که واجب و امر ما حالا واجب یا استحباب مستحب فرق نمیکنه موقت بوده باشد، فی ما بعد وقته، بعد از وقتش یعنی وقت تمام شد غروب گذشت حالا ما میخوایم ببینیم هنوزم آیا اون ظهر ادعا واجبه یا نه، همون حکم رو بخوایم ثابت کنیم من الاستصحاب، میگیم خب این که استصحابه، ولی تو وقت نمیشه استصحاب کردن، بعدش که استصحاب و فن هذا لم یقل به احد ولا یجوز اجماعا، چون اینه هیچ کی بهش قائل نشد، اجماعا هم جایز نیست، توضیحش دیگه نداده چرا، گفتیم به خاطر اینکه واضحه وقتی واجبی شد موقت یعنی بعد از وقت دیگه ادا نیست، مفهوم وقتینه، ولی اصلا موقت عرض شد به خدمت شما که طبیعتا نبود. این باشه انشالله ما بقیه بحث برای جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.